بسم الله الرحمن الرحیم. کلی که در ازدواج باید در نظر بگیریم چیه؟ خب این جزواتی که نوشتم به اسم خانواده، اینو بخونه. جزوات کوچکی هم هست، بعضی چیزاشون تو هست. بعد ماه رمضان نهیم که به عکس چیزه، ماه رمضان خیلی هم خوبه ازدواج، هیچ منع شرعی نداره ازدواج، فقط یه منع شرعی بود که پیغمبر متوجه شد مرتفع کرد و اونان که خیال میکردن در ماه رمضان به طور کلی باید همه چیز بر خودشون حرام کنند، هم زن و مرد، ولی پیغمبر فرمود نه، روزه همونجوری که ما در فارسی میگیم روزه، مال روزه عربی، البته لغت صومه، صوم به روز و شب ارتباط نداره، ولی در فارسی میگیم روزه، روزه مال روزه. برجد این هیچ منعی نیست در ازدواج، برای ازدواج برای خب اون اصول کلیش چه ماه رمضان چه غیر ماه رمضان هست. این روش هاینا از خواستگاره، یعنی قدم اولیه شروع میشه. اتفاقا خب مقررات قانونی هم که راجع به ازدواج نوشته شده موافق با شرع و خوبه، بد نیست اگه قانون مدنی در دسترستون هست، قانون یا قانون خانواده، این قسمت بخونی. در خواستگاره اون چه یه مقداری از این عادات و رسوم و اصولی که باید رعایت بشه و نمیشه نامربوط به عرف، عرف عادت جامعه اینجوری شده، ناچار میرین دنبالش. این عرف عادت غلطه، اگه میتونین این عرف عادت عوض کنی که اونم تدریجا ممکنه بشه، ولی غیره. در یکی یه مسئله شاید در حدود 100 سال از وقتی که ناصرالدین شاه رفت اروپا و تر تأثیر قرار گرفت و برگشت، این تر رمان های اروپایی هم ترجمه شد و عرف و عادات اون روز چون با تجملات خانواده های اعیان و اشراف جور در می اومد متداول شد، حتی در لغت هم عوض شد. مثلا در لغت عشق که در مثنوی هست یا اینا یه جور به کار میبره، ولی عشق که مثلا در رمانه، حتی بهترین رمان های فرنگی، نوتردام دو پاری یا بینوایان یا اینا نوشته شده، ولی کتاب های خوبی است، اینا خوبه بخونی، این دو تا کتاب بخصوص، یعنی بیشتر اون بینوایان رو بخونی، ولی منظور اصلا معناش یه معنای دیگه. همه چیز ما عوض شد. خب تا جایی که میتونیم باید ما را خودمون بدونیم آداب و رسومی که باید داشته باشیم و اون چه که داره متاسفانه. خود ازدواج یه امریست غریزی طبیعی فطری، مثل غذا خوردن، مثل آب خوردن، مثل نفس کشیدن، خیلی طبیعی است. هیچ چیز زائد و تشریفاتی و اینها نداره. در جانداران به بشر کنسین یه خود مشکل پیدا کرد، برای اینکه خداوند گفت جاهلون فی الارض خلیفه، خلیفه در زمین می آفرینم. بعضی ها اومدن گفتن که چون خداوند زن و بچه نداره، ما هم نباید زن و بچه داشته باشیم، خلیفه الهی. از این بر افتادن. بعضی ها گفتن نه، چون خداوند ما را هم مثل همه جانداران آفریده است. به هر جهت در نظام فطری و همینجور در مقررات قانونی این که مرد میره به خواستگاری، که بعضی ها میگن چرا زن نمیره به خواستگاری، خب این حرف همچی درست نیست. خوب فکر کنید و خودتون درک میکنید چرا نادرسته. در نظام طبیعت، در فطرت، مرد باید بره خواستگاری. به اصطلاحی که در کویا مرحوم مطهری مثل که از حضرت صالح علی شاه شنید بود، چون اول بار ایشون خیلی ایش گفته بودن، گفتن در این روابط زن و مرد از مرد نیازه و از زن ناز. نه به معنای رومانتیکی که الان تو رومان ها می نویسن، یعنی اقدام از جانب مرد باید باشه و زن جواب نفع یا جواب مثبت بده. اینه که بعضی ها در نامه ها نوشتن که آقا فلان کس مثلا به خانم هایی چنین بوده، حالا نمیاد و من خیلی به علاقه مندم و من چه کار کنم. این صحیح نیست. زن باید حیثیت، شخص قدرت، شخصیت شخص کنه، مرد بدوه دنبالش و تقاضای قبول بکنه، زن قبول بکنه یا نکنه. این قدرت روانی میخواد، خیلی مشکله. عملا هم دیدید مرد، یعنی در همه حیوانات جنس نر چی خاصیتشه؟ زحمات با جنس ماده. دلیلش هم اینه که این هم شخصیت باید نشان بده. میبینیم آیه قرآن میخونم، نه اینکه چون قرآن گفته اینجوری، قرآن این طبیعت رو اینجوری با این آیه گفته. حملت ها امه و کرهن و وضعت ها کرهن و حمل ها و فصال ها سلاسن شهر. حمل بارداریش با زحمت و گرفتاری بود، وضع حملش با زحمت و گرفتاری بود، که خیلی ها در سر وضع حمل میرن دسته یا کسالت های پیدا میکنن. بعد شیر دادنش دو سال، این به طور طبیعی مادر باید شیر بده. حالا پدرها شیر میدن، برای اینکه میرن میخرن شیر میارن، ولی شیر با مادر. بعد می‌فرماید مدت حملش و بعد حملش و بعد شیر دادنش 2 ساله. چه 3 ماه. پس 3 ماه در زندگی مرد و زن ازدواج کردند، از طبق طبیعی زن باردار میشه، همون اول کادوی ازدواجش 3 ماه زحمت، ولی مرد چه؟ مرد. البته خرج هزینه زندگی همه اینا با مرده. چرا همه این چیزا با مرده؟ برای اینکه زندگی خارج، در آوردن پول برای خرج زندگی، گرفتاری و تشنج فکری داره. این تشنج فکری خدا نمیخواد مادر داشته باشه. هر کدوم یه حکمتی داره. اون چیزایی که حکمت داره معلومات اونای دیگه رایی اضافه کردن بهش چسبوندن. نمیخواد ماد. چرا؟ چون جزئی تشنجی در مادر، در اگر حمل داشته باشه در حملش موثره. اگر بچه شیر میده در شیرش موثره. به طوری که اطبای قدیم به دوگ به بچه شیرخور دوا نمیدادن، هر دوایی میدادن به مادر میدادن. منظور اینقدر موثره. خداوند نمیخواد، میخواد نسل آینده بهتر از نسل فعلی باشه. ما الان در این تشنجات زندگی هستیم و این گرفتاری ها رو داریم. از اول شاید قبل از تولد منو تولد اینا داشتیم، ولی خدا میخواد که این نسل بعدی ما انشالله نداشته باشه. به این جهت مادر رو حفظ میکنه. همه اون چیزایی که به عنوان موهبت به مادر گفتن، برای مادر مقرر کردن، برای زن، بر اثر همین فرهنگی که گفتم وارد میشه، معکوس شده. مثلا خب میگن یه مدتی زن نباید مادر نماز به خونه روزه بگیره. هیچ کس به شأن زن نیست. آخر روزه نماز یه وظیفه اضافی است که خدا گذاشته. زن میگه راحت باش، تو خودت نکن. این نه اینکه زن کمتره. اگه زن کمتر بود سایر ایام رو میگفت نخون. نه، یه ایامی گفته است که این ایام برای اینکه نسل آینده رو من میخوام بهتر از نسل فعلی باشه. خب حالا پس ما اینجوری میگیم، پس چرا اینجوری شده؟ همون فرهنگ غلط که وارد شده و شاید این که میگن قرنها زورگوی مردها بود، حالا که این عبارت کنی هرچی میکنی موجب شده، ولی همه اینا موجب آسایش زن مادر باشد. یه دورانی که میگفتن زن سالاری یا مادر سالاری همین بود. متوجه بودن یه کتابی میخوندم قبائل شمان 60-70 سال پیش من آدم هرچی خوندم باید بگم تاریخشو، چون دنیا خیلی زود عوض میشه. ما 60-70 سال پیشه قبایل نیمه وحشی ملانزی که الان هم مثلا در اون جزایر تروبریان رو دور و بر چیزینا هست، نمیدونم حالا همون جور هست یا نیست، ولی این 60 سال پیش یه سیاه روسی رفته اونجا و سالها توشون بوده و نوشته، بعدم ترجمه شده به فرانسه، من فرانسه شوندم. در اونجا میگه که یه قبیله خلاصه زنها قدرت دارن و همه دوربر بچه ها رو حفظ میکنن. برای مردها نقشی در تولید مثل نمیشناسن. یه روز خاصی در سال میرن به بیابون دعا میکنن، نمیم چه کارو میکنن و میگن ارواح گذشتگان، زنها میگن ارواح گذشتگان در زنها حلول پیدا میکنه، حلول میکنه و بچه دار میشن. خب این فکر البته این در آثار، در بعضی آثار بعدی دیده شده. آثار مثلا چنگیز خان مغول که خودشو پیغمبر غضب خدا میدونه، میگفت که همه البته هم از اسلام خیلی تعریف میکرد، میگفت خوبه فقط حج رو نمیپسندید. حالا خودشون اونقدر که میپسندید خدا رحمتش کنه. میگم من پیغمبر غضب خدا، محمد پیغمبر رحمت خدا بود، مردم گوش ندادن به رحمت خدا، خداوند غضب کرد منو فرستاد همه اینا رو بکشن. حالا آدم میبینه تو همه حرف جنون‌آمیزش یه رگه های حقیقتی هست. منظور مادر این میگفت که من نمیدونم چنگیز حامل شدم، حامل شدم برای اینکه دعا میکردم نم فلان اینا، یه نوری از آسمان آمد و اجداد نمیم اجداد و چه بود و آمد و از گریبان من رفت پایین و حامل شدم. منظور این فکر در بعضی قبایل مونده تا بعد کم کم فهمیدن که نه، مردها نقش دارن. از اون تاریخی که فهمیدن مردها نقش دارن حقبازی ها شروع شد. برگرد من زنها خانم ها قدر خودشون اگه بدونن و همه اینها را به عنوان موهبتی که خداوند برای مادر شدن آفریده. البته یه زنی که مادر میشه و میخواد مادر بشه، اما امروز یه قدرش بسیار یه قدرش متوجه این مسائل شدن. منتها چه کار میشه، چطور شده؟ یه روزگاری به قول خودشون مردها به زنها ستم میکنه، حالا داره معکوس میشه. معکوس شدنش هم همونقدر ضرر داره که چیز باشه، باید به عدالت رفتار بشه. اما در شرایط فعلی که گفتم شاید این حرفای خود از سوال دور بود ولی لازم. اولا در خواستگاری، از همون اول خواستگاری گفتم ریاکاری تظاهر نکنید، هیچ، همون جوری که هستید، چه اخلاقا، چه از لحاظ مالی، چه از لحاظ درجات اگر بگیم علمی یا درجات دانشگاهی اینا به تداخل. دوم این که بدونید شخصیت زن یا مرد یا هر انسانی امروز البته در دنیا میگن به ثروت ولی خب شما به ثروت نگیرید، ثروت رو خودتون لااقل مایه شخصیت نگیرید. میگن که آبرو ما نره، یه آبرو نیست، آبرو ما نره که مثلا فرشمون فرش خیلی قیمتی نیست، نمیدونم چه ندارم، نه همین که هستیم. زن و مرد باید همه بدونن همونی که هستن چیه و با همون میخوان زندگی کنن، برای اینکه زن و مرد نمیخوان با اون موبیل با هم زندگی کنن، با اون اتومبیل با هم زندگی کنن، با دل و فکر میخوان این جز کنن. بعد هم همون اول خب خیلی من دیدم به در یه مورد اون وقتا که عدلیه بودم یه خانم درد و بیداد میکن مجلس مشورت یا اینا که خب حق من تجزیه شده در اینجا، حالا نمیگم چی بود جریان چی دارم. و خب این قوانین غلط، گفتم تو قانون خوندی؟ گفت نه میبینم. گفتم خب چون قانون نخوندی، قانون در همه مورد تو یه ماده داره که اینجوره میگه به تو اجازه میده الان که من برم عرض حال بدم که بگم مثلا. گفتم بله حقوقی به دادن، حالا جامعه رو جوری کردش که کسی از حق خودشو مطالبه کنه خجالت میکشه، این تقصیر قانون نیست، این تقصیر توست که نخوندی. یه وقتی سر همین تقصیر قانون اون روزنامه یه چیز توفیق من ندارم با تبهر جن یه جوکی کاریکاتور کشیده بود، یه نفر اسب آوردن، اسب سواری مسابقه میکرد، مسابقه میدن اینقدر اسب هی تکون داد که این میومد بزار هر مرتبه میومد عقب تا نزدیک دومش رسید. گفت آقا این اسب تموم شد، یه اسب دیگه بیاریم. حالا این فکر نکنه که این اسب تموم شده، اسب دیگه، این اسبی که هست الان ببینید تمام حقوقتون فراهم شده یا نشده. یه مسئله هم هست که به قانون ربطی نداره، مرد خشنتره، زن باید با همین خشونت رو رام کنه. مرد نوعاً در همه جانداران هم همینجوره، نیرومندتر از لحاظ بدنی زور میگه. الان هم در غیر از این زن و مرد هم هر کسی نیرومندتر زور میگه. این هم کلید این زورگویی ها و این خشونت ها باز زیرکی زنه. یه وقت من فیلم هایی که دیدم در عمرم خب 60 سال فیلم دیدم دیگه، خود زندگیم فیلم 60 سال، اونهایی که یه چیزی ازش یاد گرفتم یا نه این که برای خودم یاد گرفتم، من درسی بود برام اونا یادمه. یه فیلم بود مال ایتالیایی، یه کافه بود، کافه ای که از این کافه های بزن به ها دورا میان اینا بود مزبازی. این کتاب می اومدن الوات های اینها آمده بودن پنج شش نفر توی چیز بودن یکی دیگه بعد آمد یکی خیلی قوی هیکل و اصلا عجیب و غریب که از این دیگه همه حساب می بردن همه اون شاق و کشا رو چیز کرد داشت با این یعنی که پشت باجه پشت چیز هست چی میگن گارسون گارسون داشت با گارسون حرف میزن یا چیز میکرد میخواد زور بگه در این بین دروار شد در چیز یه خانومی که خیلی لاغر کوتاه نسبت به هیکل این واقعا بچه در واقع نگاه کرد رو به چیز رو به اون گارسون گفت بازم پدر سوخته اومده اینجا اومد نگاه کرد دید این مثل این زن این بود آمد این جلو این کوتاه بود و قده بود گفت سنت بیار پایین این سرش آورد گوشش گرفت گفت فلان فلان شده من که بهت گفتم هم نباید بیای اینجا گوشش کشید این درست فیلمه ولی قدرت زنه قدرت روحی که زن داره نگاه کنید آدم و حوا آدم بدبخت اونجا راحت زندگی میکرد اصلا به فکرش نبود که یه درختی هست که نباید بخوره حوا اومد گلش زد که فرمان خدا رو یادش رفت پرسید که مثلا درخت چیه؟ گفتن نه یا نزدیکش من نمیام گفت خیلی خوب من میرم یا این کشه به هر جهت داستان هم به شبت های داستان هم در بودن منظور در راه خوب و در راه ناخوب زن اگر مطابق فطرتش رفتار کنه مهربانی و عزیز این بر همه پیروز میشه برادر این بعد در مورد خواستگار که میاد در مورد خواستگار معمولا از دو چیز چند چیز میپرسن یا چیزایی که صریحا میپرسن می‌پرسن سن آقا چقدره؟ خب البته تفاوت سنی همه خیلی ها مثال می‌زنن میگن پیغمبر 25 سال بود حضرت خدیجه علیه السلام 40 سال گاهی میشه به ندرت ولی صحیح تر اینه که مرد یه خود سنش بیشتر از زن باشه 4 سال 5 سال هرچه حتی مثلا 10 سال یا اینا یکی از این سن میپرسن یه مسئله دیگه هست که آره از شغل میپرسن این شغل مال اجتماع امروزه شغلش هرچه میخواد باشه شغل به شخصیتش ارتباط نداره مرحوم حاج مله هادی سبزواری از حکمای بزرگ دانشمندان استاد آقای سلطان علی شاه خودش که ایشون در همه عمر و در همه مدتی در کرمان بود خب کار میخواد رفت پیش خدمتی مدرسه علوم قدیمه رو گرفت سید اونجا اون خادم اونجا و اتاق دارو خیلی خیلی هم محترم بود، احترامش میالته نمیدونستن کیه، احترامش میکردن، یه هم خیلی محترمانه رفتار میکرد. بعد از حتی دختر همون خادم مدرسه رو ازدواج کرد، باش بچه هاش از اون هستن. بعد با هم اومدن به سبزوار، آمدن به سبزوار رو حاج ملا هادی مجالس درسش رو شروع کرد و در همه ایران شهرت پیدا کرد. طلاب اون مدرسه های مدرسه کرمان گفتن بریم این ببینیم درس حاج ملا هادی، میگن در سبزوار هست، نمیشناختن نمیدن. اومدن گفتن درسش، گفتن اینجاست، میشونن رو زمین، اینا نشستن رو زمین. بعد نگاه در میکردن دیدن همون پیش خدمت اون مدرسه وارد شد، همه اینا بلند شدن احترام اینا که او رو پیش خدمت خیال میکردن، همینجور نشسته بودن پا نشدن، اونا دیگه همه بلند شد. بعدن پرسیدن اینا، گفتن بعد همین حاج ملا هادی، هیچ شنش کم نشد. و الان که ما میگیم با افتخار میگیم براش. بنابراین شغل همه که شغل محترمانه ای باشه فرق نمیکنه، هر دو باشه. عمده ثروت هم هست، البته عمو جان دایی جان نمیدونم وکیل فلان توجه نکنی. اگر هم کسی خیلی رو این تکی کرد بفهمید که این آدم متظاهریه. ثروت به اندازه ای باید باشه که زندگی به راحتی بگذره، یعنی مرد یه وظیفه داره که زندگی معاش خانواده رو تأمین کنه، دندش نرم، شب که میاد منزل باید خرج خونه رو داشته باشه. حالا زن محبت میکنه در کار خونه، کمکش میکنه، بسیار خونه، ولی مرد باید جد داشته باشه. این روال صحیحی است که باید باشه. بعدن که با هم ازدواج میکنن، من چندین مثال زدم، هرگز فشار نیاره زن بر شوهرش که من چی ندارم. مثل مشهور میگن یه لیوان نصف پر نصف آبه، به تکه خالیش نگاه نکنی، به تکه پرش نگاه کنی. اون چه دارید بگید با هم و شکر خدا رو بکنید. بعد که میخواد فعالیت کنید، کار کنید، نصفه خالی رو ببینی، ببینی چی نداری. راجع به خانواده و اینام دیگه یه مسئله عاطفی است، باید بتونید بسازید. هر خانواده با عروس مادر شوهر که از قدیم رسم مسئل شده، باید بتونید بسازید به هر جهت. مسئله عاطفی یه مسئله هست در اینجا، و اون وظیفه و محبت. مرد وظیفه داره نسبت به خانواده خودش کمال فداکاری داشته باشه، فعالیت بکن. از قدیم یه فعالیه وظیفه مونده رو گردنش همیشه، و اون احترام پدر و مادر خودشه. اینا هیچ کنون منافات با، یعنی یکی که آمد اون یکی دیگه از بین نمیبره. زن هم همینجور، بنابراین اگر مرد بتواند به هر دو وظیفه رفتار کنه چه بهتر، و اگر به وظیفه محبت به مادر رفتار کرد ثوابی داره، و اگر زن کمکش کرده باشه در انجام این وظیفه اون هم ثواب داره. بنابراین هر زنی به شوهرش کمک کنه که به مادرش احترام بذاره یه ثوابی داره، همین جور مرد باید کمک کنه به زنه. منتها گاهی اوقات اونها اینقدر دخالت هایی میکنن که این عصبانی میشه. خب فکر کنه که مادر خودش اگه عصبانی نگه چه کار میکنه، یا بچه ها عصبانی میشن باشون چه کار میکنه، تحمل میکنه، جز تحمل چاره نیست. حضرت ایوب پیغمبر از تحمل و صبر رسید به اونجایی که خداوند گفت من عبادن صالحین، یه همچیزی. همه گذشته ها تفجید هایی که دست داده بود به دست آورد، مثلش دو برابر انشاءالله. ببخشن هر مطلب خیلی زیاده، حرفم خیلی زیاده، ولی قدرت کمه.